آسمان و زمین قرار نیست، چرا که مرا ملیتی در کار نیست.
سلام، من بهنام هستم. شما به تک 5 گوش میدید. این شماره از تک 5 و احتمالاً چند شماره بعدی اختصاص داره به زیکان، همایشی که علاقمندهای به دنیای اوپن سورس و فری سافتور رو دور هم جمع میکنه. ما مهمون زیکان هستیم، شما هم همراه ما باشید. در خدمت بهتاد اسفحبود عزیز هستیم. توضیح درباره بهتاد فقط اینو میتونم بگم، اون موقعی که ما توی دنیای فیلسافه رو اوپن سورس تاتی تاتی میکردیم، بهتاد یکی از موفقای ایران بود و واقعا افتخاریه برای ما. سلام بهتاد جان.
سلام بهنام عزیز،
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
آقا چه خبر؟ چطور بودی زیکام تا اینجا؟
سلامتی. من بعد 6 7 سال اومدم ایران و خب خیلی همه چی برام هیجان انگیز. بچه‌ها رو دیدم از روز اول که اومدم، محمد دماوندی و بچه‌ها پاشا دم اومدن گپی زدیم و از روز تا به حال شد ده‌ها از بچه‌های فعال فری سافتور رو دیدم، بچه‌های فونت کار رو دیدم که حالا هیته کاری خود من هست، آدمای بسیار جالب دیگه رو دیدم و داره خوش می‌گذره.
خیلی خوبه. بهتاد جان، من یه خواهش میخوام ازت بکنم، چون ممکنه جوانترایی که دارن گوش میدن به این پادکست با سابقه کاری داشتن نباشن و میدونم که خیلی میتونه براشون مفید باشه مسیری که طی کردی رو. میخوام ازت خواهش کنم اگر ممکنه برای ما توضیح بده که موقعی که ایران بودی فعالیتات تو چه زمینه بود، چی کارا کردی و حالا مسیر به کدوم سمت رفت.
خواهش میکنم. خیلی خلاصه بخوام بگم، شاید از اینجا شروع شد. حالا من و برادرم هر دو ما کوچیک که بودیم تو چاپخونه بزرگ شدیم. بابای من کار چاپ بود و ما با 19 سالمون که بود شروع کردیم با کامپیوتر بازی کردن و تو داس فارسی بنویسیم و اینجور کارا. ولی خب برنامه نویسی هم شروع کردیم از همون موقع یاد گرفتم. کیو بیسیک می‌نویسیم، خیلی کار خاصی.
چه سالی؟ چند سال بود؟
سال 79 سالم بود. از اون موقع شروع کردیم. دیگه کیو بیسیک یاد گرفتیم. پاسکال وقتی راهنمایی بودم دبیرستان، حالا خب از قدم رفتم تو قضای المپیاد و سر از دانشگاه شریف در آوردم. یه پروژه‌ای بود اونجا برام، پروژه فارسی تک. فارسی تک اولیه بود، یه خورده اونجا مشغول. بعد وقتی که سال 99 تقریبا پروژه فارسی وب راه افتاد.
توضیح می‌دی فارسی آره. تک چی بود؟ فارسی وب،
فارسی تک یه سیستم حروف چینی فارسیه، یه چیزی مثل زرنگار ولی بر مبنای سیستم غیر فارسی نوشته شده. ولی فارسی به بیدش سال 99 اینترنت اکسپلورر 5 در اومده، اولین بار بود که میشد روی اینترنت با یونیکود و استاندارد فارسی نوشت. قبلش شما باید همیشه انکودینگ های خصوصی بود، مثلا باید فونت ایران سیستم رو میداشتی، متن ایران سیستم رو
دوره که روی وبسایت‌های لینک دانلود فونت فارسی
آره وگرنه عجق مجق می‌نوشت. اینترنت اکسپلورر 5 که اومد دیگه یونیکود شما می‌تونید یه وبسایت داشته باشید که همه جا درست دیده بشه. درست. حالا ببرید که فونت‌های مایکروسافت اون موقع باگ داشت، یه وسطش خراب بود.
عربی
یعنی بود. نه، یه وسطش یه آخر نشون میداد. به سن شما بر نمی‌خواد.
به به.
آفرین. بعد یه عربی می‌ذاشتی که درست دیده بشه. خلاصه این پروژه فارسی و بعد ایده های دکتر تابش بود تو مرکز محاسبات شریف، ایده شما بود که خب برید یه فونت فارسی خوب برای وب درست کنید. حالا ببینید که ما هنوز چنین چیزی نداریم، ولی دیگه فعالیت های ما اونجا شروع شد. اول سیستم قسمت مهندسی قضیه رو حل کنیم، اینترنت اکسپلورر خب چون نمیتونستیم کاریش بکنیم باگش رو ریپورت کردیم به مایکروسافت، بعد گفتیم بریم خب بذار بریم موزیلا رو درست کنیم. مشغول درست کردن باگای نمایش فارسی موزیلا شدیم، بعد از اونجا سر از لینوکس درآوردیم.
یه سوال قبل از اینکه بریم سر از لینوکس ببخشید صحبت قطع کنم، این ریپورت باگی که روی ویندوز داشتید نتیجه هم داشت؟
یعنی فکر کنم 5 سال بعد شاید تو ویندوز XP سرویس پک 2 درست شد. آره همون دیگه وزاش ما رفتیم موزیلا رو سعی کردیم درست کنیم، موزیلا رو درست کنیم، بعد گنوم رو یه خورده نگاه کردیم، این وسط یه پروژه فارسی کیدی رو افتاد که آقای زینی و بچه دیگه رو انداختم، یه مدت با هم همکاری کردیم، باگای نمایش فارسی کیدی رو من فیکس کردم، بعد دوباره برگشتم سر گنوم و خلاصه اینجوری شد که من اصلا لینوکس یاد گرفتم، فری سافتور یاد گرفتم، سی یاد گرفتم. مثلا سی رو زمانی که سال 99 داشتم وارد دانشگاه میشدم یاد گرفتم، چون یه لایبرری بود که متن راست به چپ نشون میده، من این لایبرری رو لازم بود باگاشو فیکس کنیم، من اصلا اونجا سی یاد گرفتم و همه این چیزها رو با کمک دوستان تا این پروسه که میخواستیم نمایش فارسی رو روی وب درست کنیم یاد گرفتیم. بعد من دانشگاه شریف درسم تموم شد، رفتم کانادا برای ادامه تحصیل. اولین بار بود که یه لپتاپ داشتم که مال خودم بود و روش لینوکس زده بودم، کلا لینوکس استفاده میکردم و
خب به جای خطم اون موقع
آره من هم... آها نه اونا مال سالها بعده که خود رت شروع به کار کردم. نه اینا هنوز من دانشجو بودم و ناشناخته توی غرب.
درست
دیگه از اونجا سال 2003 بشه آیه لپتاپ اهمیتش اینه که اولین بار که من لینوکس کامل ران میکردم روی ماشین خودم و ویندوز دیگه از اون موقع هیچ وقت نداشتم. بعد تصمیم گرفتم، قرار بود من دانشجوی فوق لیسانس بودم، قرار بود پیپر بخونم، مقاله بخونم، مقاله بنویسم، دوست نداشتم اون کار بگم، به جز چی کار میکردم؟ باگ فیکس میکردم و کد میخوندم. یه وقتی تصمیم گرفتم، اما اوایلی که رفته بودم بیکارم بودم توی یه اتاق با یه تخت و یه میز و یه اینترنت خوب و یه لپتاپ. تصمیم گرفتم هر باگی که بهش برمیخورم و خودم برم سورسشو بیارم، دیباگ کنم، پیدا کنم، فیکس کنم، پچشو بفرستم. و شاید چندین ماه این کارو کردم و من تو این پروسه از باگ روی جی سی سی پچ فرستادن رسیدم تا تمام المان‌های دسکتاپ گنو. و خب اینجوری من یاد گرفتم این چیزا رو.
یه سوالی در رابطه با همین روالی که حالا توی این مرحله طی کردی در رابطه با باگ فیکس کردن، شاید خیلی از بچه‌ها علاقمند باشن این کار بکنن.
درست.
ولی برای کسی که صرفاً یه بیسی از پروگرامینگ میدونه، اطلاعاتش شاید خیلی زیاد نباشه، مطالعه کدم ممکنه سنگین باشه، چه روشی رو پیشنهاد می‌کنی یا چه مسیری باید طی کنن تا به اونجا برسن که بتونن باگ فیکس بکنن؟
آره الان به اونجا می‌خوام. مطالعه کد از اول خب آره میتونه اورولمینگ باشه، نمی‌دونی اصلا از کجا شروع کنی. یه روش دیگه که برای خود من خیلی مفید بوده و دوستانی که الان کار میکنن هم همین راه دارن تیمی، مثلا ابراهیم به طور خاص میخوام ازش نام ببرم، اینه که مثلا شما بیاگوی بله حالا صحبت میکنم در روش بیشتر، مثلا فرض کن یه علاقه ای داره شما، دوستان میان برم یا من چجوری شروع کنم؟ میگم خب یه چیزی که یه اپلیکیشنی که استفاده میکنی شروع کن، از اونجا وارد شو. برای من نمایش متن و فونت و فارسی این علاقه بود و من کاری که کردم رفتم رو باگزیلای گنو رو این محصولات و رو آدمایی که رو اینا کار میکردن یه واچ گذاشتم که هر وقت اینا یه پچی زدن کاری کردن باگی ریپورتن یه ایمیل میاد برام و من ماها یا سالها نگاه میکردم، میخوندم باگ هایی که ریپورت میشه رو این پرو و جواب این دیولپر و پچی که نوشته، پچه رو سعی میکردم برم بخونم، یا اگه یه مشکلی رو یکی گزارش میده سعی میکردم برم کد رو نگاه کنم ببینم آیا من میفهمم مشکل چیه. یعنی با خوندن کد ولی به طور
مداوم و طولانی.
آره ولی به طور خیلی همچین یکی دستمو گرفته بوده. نه که کسی اولا دستمو نگرفته بود، ولی از رد پای اینا رو دنبال کردن باعث میشه که برای اوورولمینگ نباشه که به ندونم از کجا وارد شد. چون وقتی یه نفر یه باگ رو ریپورت میکنه، این باگ رو به زبان انگلیسی نوشته و اونو بخونم میفهمم چی میگه. بعد که دیولپر میاد پچ رو مینویسه، خب پچ هم اگه بخونم خیلی از باگ‌ها یه پچش میبینی شاید 10 خط بیشتر نباشه، شاید 2 خط بیشتر نباشه. دقیقا بهم یه جای نشون بده که برم اونجا کد رو نگاه کنم، سعی کنم بفهمم آها پس مشکل این بوده. یعنی یه روند آموزشی میده که مثل اینه که یه کتابی رو شما بخونی که آخر هر فصلش تمرین داره و بعد تهش جواباش هم داره. واسه من اینجوری یاد گرفتم
یه جورایی، یعنی یه چیز شبیه اون صحبتی که حالا اریک ریمون داره توی کلیسا و بازار میگه که تعقیب بکن استاد خودت رو و کسی پیدا بکن که بخواد تعقیب بکنی.
دقیقا.
خیلی هم خوب. برگردیم به ادامه مسیری که طی کردی. بگو در ادامه چی
کردی. خلاصه میگم من پام به کانادا که رسید به جای که مقاله بخونم مقاله بنویسم شروع کردم رو گنوم کار کردن. و به طور خاص روی لایبرری پنگو که کار نمایش متن رو انجام میده. بعد یکی دو سال کم کم خوب شناخته شدم چون شروع کردم پچ کانتریبیوت میکردم، رو وبلاگ هم می‌نوشتم در مورد این کارهای پرفورمنس میکردم، کم کم شروع کردن به ریکگنایز کردم و شناخته شدم.
دوست.
یه اتفاقی که افتاد سال 2005 اون شخصی آقای اون تیلور که روی لایبرری پنگو کار میکرد توی رد هت متعلق شد به یه پروژه دیگه و این لایبرری بدون مینتینر مون مدتی و خب از قضا چون من فعالتر آدم دیگه روی لایبرری بودم عملا به من گفتن خب بیا تو دیگه الان مینتینر این شدی و من آره این یعنی این خلایی که ایجاد شده بود و پر کردم و توی دوباره شروع کردم بیشتر یاد گرفتم، مسئولیت رو بیشتر قبول کردن و سال 2006 که درسم تمام شد به سختی درسم تمام شد چون اصلا علایقم جای دیگه بود و خب تا اینجا من مطمئن بودم که نمیخوام ادامه تحصیل به معنی که حالا من
PhD
بخونم و آکادمی، مطمئن بودم که چنین کاری نمیخوام چون اصلا عشق و علاقم توی این کار برنامه نویسی و کد و نرم افزار آزاد بود. خلاص 2006 که درسم تموم شد شرکت رد هت اولا گفت بیا اینجا همین کاری که داری میکنی و با کاره یه پولی هم بگیر. منم با کمال میل گفتم چرا که نه، دیگه مشغول کاشم اونجا بود که اون کلا قرمز هم گرفتم.
چه جالب. یعنی فعالیتی که انجام میدادی و رتت از دعوت کرد که همین مسیر رو ادامه بدی، همین کار رو بکنی، فقط حمایت مالی هم بشی با عنوان کارمند شرکت رتت شده فعالیت کرد.
بعد اونجا بودم، خب میگم آدمایی که باهاشون کار میکردم تیم دسکتاپ شرکت رتت هم آدمایی هستند، فعالیت آدمای پروژه گنوم هستن. شما از مینتینر ها و دیولوپر های جی تی کی خیلی هاشون رتت کار بکنن، پنگو همینطور. کلا رتت این خاصیت رو داره که توسعه دسکتاپ لینوکس به خصوص گنوم و حتی کرنل و خیلی جنبه هاش آدم های اصلیش رتت کار میکنن. و حالا اگه خواستی وارد بحث میشیم که چرا من فدورا رو ترجیح میدم به اوبونتو، یکی از دلایلش همینه. خلاصه من اونجا بودم و خیلی خوب بود، میگم با رفیقام کار میکردم در واقع ما همین، خب من تو تورنتو بودم بقیه تیم توی بوستون بودن ولی خب ما همیشه 24 ساعته روی IRC بودیم و گپ میزدیم و کار میکردیم و کل کارهای با اینجوری بود، یعنی با تماس تلفنی یا مثلا ویدیو کانفرنسی هیچ وقت نداشتیم تو رتت. من شاید هر سه ماهی یه بار در حد 5 دقیقه با رئیسم تلفنی حرف می‌زدم، می‌خواست به من بونسمو بده یا اینکه بگه که خب حالا پرفورمنست خوب بوده یا بد بوده. یه همه کارهای دیگه با ایمیل و IRC و بانزیلا بود، مثل همون وقتی که من قبلا کارمند نبودم، خیلی فرق نداشت. این رتت بعد 4 سال بعد که میشه سال 2010 دوستانی توی گوگل از طریق همکلاسی‌های سابق و تماس گرفتن و هم گفتن که میخوایم با هم صحبت کنیم. من گفتم چرا که نه. حالا این قضیه رو بگم، من سال 2005 قبل از که برم رتت با گوگل مصاحبه کردم توی کانادا، اون مرحله رو پاس شدم، گفتم بیا کالیفرنیا صحبت کنم. من گفتم من ویزا باید بگم، حال ندارم نرفتم کانادا.
نمی‌صرفه.
و خب خوشحالم هستم یه جورایی برای اینکه اگه اون مسیر رو می‌رفتم الان شاید از نظر فعالیت اوپن سورس و کلن موقعیتی که دارم شاید الان اینجا نمی‌بودم. شاید الان یه دیولوپری بودم که خب روی هر چیزی که گوگل می‌خواست کار می‌کرد، ولی الان کاری که اتفاقی که افتاد اینه که به جای اینکه من یه سافت‌ور دیولپر جنریک باشم روی یه چیز خیلی کوچیک و نازک فوکس کردم ولی اونو تا تهش رفتم. خلاصه سال 2010 رفتم گوگل واترلو تو تیم کروم و اولا همه فعالیت رو ادامه دادم.
بازم یعنی تو گوگل هم همین مسئول رفت؟
آره تو گوگل هم گوگل اتفاق خوشایندی که افتاد، دو تا سیستم عامل داشت، دو تا سیستم عامل آزاد، و وقتی دو تا سیستم عامل داری خب نمایش تکس نمایش متن لازم داری، و خب کاری که من میکردم لایبرری های نمایش متن اوپن سورس بود، درسته اونا هم نیاز داشته و گفتم بیا اینجا همون کار رو بکن، و من دوباره دو سال تو تیم کروم بودم همین کار رو میکردم. بعد از اون دیگه اصلا رفتم تو تیم اینترنشنالیزیشن. حالا من این وسط کمکم روزبه پوردادار رو که با هم سال 99 فارسی به برای انداخته بودیم، روزبه رو آوردم گوگل و روزبه من رو راضی کرد برم تو تیم اونا. خلاصه رسیدیم دوباره ما شروع کردیم با هم دیگه کار کردن بعد در 15 سال. شدیم تیم، حالا من بهش میگم فونت و نمایش متن، فونت و تکست رندرینگ، و دقیقا فوکسی رو همون کاری که میکردیم. متأخر میگم ما اول برای خط فارسی داشتیم این کار میکنیم، الان دیگه اصلا هیچ محدود به فارسی نیست، تمام خط ها داره. یعنی هدف ما اینه که روی اندروید، روی کروم، حتی روی فایرفاکس، روی لینوکس همه بتونن به خط خودشون بخونن. و خب حالا روزبه الان رفته تو تیم اندروید کار میکنه، من همچنان اونجا هستم، و خب این امکان رو مهم میده تو این تیم بودن که خودم تصمیم بگیرم الان چی مهمه، و یه روز روی اندروید کار میکنم، یه روز روی کروم کار میکنم، یه روز روی گوگل فانتس کار میکنم، و راهیه که دارم ادامه میدم و هر چی هم عمیق‌تر میشه جالب‌تر میشه و هیجانش بیشتر میده. این سفرم که اومدم ایران با دوستان علاقمند به فونت کلی صحبت کردم، و یه جوری ادامه همون راهی که مثلا ما 15 16 سال پیش شروع کردیم و دوستان دیگه دارن الان ادامه میدن، بچهای قلب فارسی ویکی‌پدیا، بچهای دیگه که روی فونت کار میکنن، و خیلی خوشحالم که برگشتم و الان داریم یه جوری انگار همون مسیر رو ادامه میدیم.
درسته. میشه گفت یکی از واقعا دیولپرهای موفقی که توی ایران داریم بهداد اصفهبوده. حالا یه سوالی، البته توی صحبتات اشاره کردی بهش، ولی حالا میخوام اینجوری ازت بپرسم، تا به حال شده پشیمون باشی یا لذت نبری از این شغلی که داری، از این تخصصی که داری، یا چیز دیگه بخوای انتخاب کنی؟
پشیمون باشم یا پشیمون که نیستم به هیچ وجه. نه لذت نبردن گاهی وقتا پیش میاد، مثلا اواخری که رتت بودم یه مدن یه وضعیتی هست بهش میگن برن اوت. وقتی شما مثلا مدلی که خیلی از ماها کار میکنی، شب و روز تو کار میکنی، مثلا زندگی در تو، من یادم شاید 7 8 سال پیش اگه میخواستیم با دوستامون بریم پارک، مثلا دو ساعت راه بودم، من تو ماشین لپتاپ رو میکردم داشتم باگ کار رو فیکس میکردم، یا 24 ساعت گاهی پشت هم پای لپتاپ بودم، یا اصلا کلن همکاران میگفتن ساعت کارش شبانه است. و خب شما خیلی وقتا پیش بیاسید این کار میکنه، بعد سالها انگیزه کار رو از دست میده، یه وضعیت روانی که بهش میگن برنامه خیلی شناخته شده است، استادی شده، و من به اونجا رسیده بودم، دستم به کار نمیرم، انگیزه رو از دست داده بودم، و گفتم که شاید برم گوگل بهتر بشه. گوگل رفتم و خب همین اتفاق افتاد، برای اینکه مرخصی گرفتم از حرف بازی، یه سالی کار تحقیقات کردم، بیشتر پیپر خوندم، الگوریتم طراحی کردم، یه پروژه شد که به نام گریفی. که متن و همون فونت رو کاملا روی جی پی یو نمایش میده، رندر میکنه، و خب مزایایی داره که جالبه. یه پروژه ریسرچه که حالا من این کار رو سال 2010-2011 کردم، اون موقع جی پی او ها بخصوص جی پی او موقع خیلی ضعیف بود و قابل استفاده نبود هنوز. این کار من سال 2014 تو کنفرانس لینکس استرالیا ارائه کردم، هنوز برای مردم جالب بود و هیجان انگیز بود. آره من اون به قول معروف اون بریک رو گرفتم تا تونستم ریکاور کنم از این بردم، و دوباره برگشتم و حرف باز رو تموم کردم.
پس حل شد اون مشکل، دوباره انرژی و انگیزه و
آره دوباره الان انرژی و انگیزه از سخت داره.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. تجربه کار تو دو تا شرکت بزرگ رو داشتی، میخوام بدونم که آیا پیشنهاد میکنی بچه‌ها با هدف همکاری با شرکت بزرگ پیش برن، یا اینکه خودشون استارتاپ خودشون رو بندازن، پروژه خودشون رو پیش ببرن؟ و بین این دوتا سال بعدی، اینکه بین این دوتا مجموعه واقعا چه فرقایی میدیدی که برای شغل تو اهمیت داشته باشه؟
ببین به نظر من این که بخوای بگی مثلا هدف حالا شرکت بزرگ باشه یا هدف استارتاپ باشه اصلا دید غلطیه. من توصیه‌ام به همین که هدف یادگیری باشه. من توصیه‌ام به مردم اینه که 10 سال وقت بذارن و تو یه کاری بهترین بشن. میدونی یه مشکلی که هست تو ایران به خاطر حالا وضع جامعه یا چیز دیگه، هر کیو می‌بینی دستش تو 4-5 تا کار گیره. شما یه کار رو شروع میکنی، خب پس فراش شاید طرف پشیمون بشه بره. اینه که مردم همه دستشون چندین جا گیره تا زندگیشون بتونه پیش بره. خب این خیلی کمک نمیکنه. تو وضعیتی که آدم موقعیتشو داشته باشه و استیبیلیتیشو داشته باشه، من توصیه‌ام اینه که فوکوس کنن مردم روی یادگیری و فراموش کنن این مدرک و تایتل و اسم کمپانی و چیزی که من خودم یاد گرفتم. میگه تو اگه فوکوس کنی کار رو یاد بگیری، همه متوجه میشن و تمام چیزهای باقی دنبالش میاد.
درسته. خب حالا برای این مسیر یادگیریه، میدونم خیلی اومدن سراغت، خیلی سوال پرسیدن که آقا چجوری پیش بریم، چی کار بکنیم. ما هم دوست داریم یه همچین برنامه نویس خوبی باشیم، دیولپر خوب باشیم. اگر بخوایم جواب خیلی از اینایی که ممکنه بازم سراغت بیار و به صورت خیلی خلاصه بگی و یه راهنمایی جامعه بکنی برای بچه هایی که تازه کار ترن، چه مسیری رو پیشنهاد کنی برای یاد گرفتن بهتر؟
من یه خورده خلاصه فکرم اشاره کردم بهش. میگم بزرگترین چیزش اینه که اول من یه انگیزه ای داشته باشی، یعنی یه چیزی کرمش باشه. مثلا شما این اپلیکیشن ضبط صدا رو استفاده میکنی، اگه یه جایی اذیتت میکنه بخوای نیاز داشته باشی که بری درستش کنی. خیلی مردم میان به من پیغام میدن میگن آقا من میخوام خفن بشم، سی شارپ بخونم یا جاوا بخونم. خب میگم بستگی داره بخوای چیکار بکنی، هر کدوم اینا مصرف خودشو داره. درسته. میگم تا وقتی که یه چیزی رو یاد بگیری و تا تهش بری علاقه بهش باشه، واقعا مهم نیست چیه. یه چیزی باشه که علاقه باشه و انگیزه باشه که هولت بده، نه که بخواد به زور خودتو بکشی.
متوجهم. خب نسبت به این سری که برگشتی ایران چند سال نیومده بودی؟ درسته تو کل
با 6-7 سال. قبلا یه سال دو سال میومدم، الان 6-7 سال نیومدم.
این جمعی که میبینی مخصوصا تو حوزه فری سافتور اوپن سورس، کامنتی که میبینی نسبت به 7-8 سال قبل، چه تغییراتی کرده؟ چه نکتهایش فکر مونی بهتر بوده؟ چون یه گپی ایجاد شده دیگه، بالاخره خیلی مشهورتر برات خواهد بود تا مایی که درگیرش هستیم. چه تغییراتی میبینی؟ چه نکتهایی خوبه تو این تغییرات؟ چه نکتهایی رو جالب نمیبینی؟
خب 6-7 سال به قبل من گاهی توجه میکردم به حرکتهای تو ایران، خیلی محدود بود، بیشتر خب آنلاین بود. راست بخواهی الان شاید من جاهای محدودیشو میده، ولی خیلی همش حوله این بود که حالا اوبونتوی من بهتره، اون یکی میگفت نمیدونم آرچ من بهتره و اصلا چیزایی که من بهش میگم حاشیه، برای که اصلا اهمیتی نداره آخرش این چیزا. الان خب این که این هوایش با چه میدونم دیویش پا شدن اومدن دور همجم شدن و ششمین ساله که این پروداکت، خیلی تغییر بزرگیه، خیلی تغییر بزرگیه. واقعا تبریک میگم به همه دوستان. یا همین مجله ای که شما کار میکنید بسیار کار تمیزیه، یا همین پروژه قلم فارسی بیکیوی بسیار کار تمیزیه، خیلی پیشرفت کرده. خیلی راضی ام از بچه‌ها. وضعیت بازار کار کامپیوتر تو ایران هم خیلی برادر پیشرفت مثبتی کرده. زمانی که من دانشگاه می‌رفتم 15 سال پیش، شرکت کامپیوتری که کار درست بکنه، شما بخواید توش کار بکنی چیزی یاد بگیری، وجود نداشت.
درسته.
شما دانشجوی سال 2-3 کامپیوتر بودی، دانشگاه شریف بودی، اگه میرفتی توی یه شرکتی با یه سری آدم احمق باید کار میکردی که تو بیشتر ازشون میفهمیدی. الان این جمع عوض شده، شرکت‌ها هستن که کار درست دارن و در سطح از نظر کیفیت و سطح کار در سطح بین‌الملل دارن کار میکنن. خب این خیلی جمع مثبتیه و این وجود نداشته و خیلی راضیم.
خیلی خوبه، پس مثبت میبینین نظریه رو و احتمالاً هم این سرعتی که میبینیم، من حس میکنم منی که درگیر اینجا هستم و از نزدیک میبینم حس میکنم سرعت خیلی زیادی داره این رشد، فکر میکنم آینده خوبی هم پیش رو داشته.
حالا بستگی داره از کی بپرسی، بعضی میگن شتابش خیلی کمه، بعضی میگن سرعتش زیاده، ولی چیزی که به نظر من خیلی جالبه که جهت درستی داره پیش میره،
مسیر درستی،
و به خاطر خواص اینترنت کلن سرعت این پروسه فقط میتونه بیشتر بشه. میگم بزرگتر چیزی که تو ذوقم خورده همین سرعت اینترنت راست
رو خواهد، مشکلی که همه درگیرشن.
آره
خیلی سخت بوده برای من وقتی اومدید روبرو شدی با همین
بیچاره شده. کلن که من لپتاپ و کار و اینا رو خب پوسیدم گذاشتم کنار اینجا تعطیلات، ولی شروع کردم چون 6 7 سال نبودم چشم آشنا جدیده براش خیلی چیزا، شروع کردم عکس گرفتن از جایی که حالا یا نوستالژی بوده یا جالب بوده و یکی دو سری اینا. آره اولش از دانشگاه شریف شروع شد، اون روز اول پاشم رفتم دانشگاه، جایی که ما میرفتیم ساختمونه که جدیده عوض شده ندیده بودیم، اینا رو گذاشتم رو فیسبوک. بعد دیدم خب دوستان، صدها دوست شریفی که خارج هستن خیلی پیش خیلی استقبال کردن و خیلی خوششون اومد. درچه این عملا تبدیل شد به کار روزمره من که الان هر جایی میرم به این چشم که مثلا واسه این مخاطب دارم عکس میگیرم و رو همین موبایل نکسوس 6 هم مثلا روزی چند صد تا عکس میگیرم وسط روز توی اتوبوس، توی تاکسی، هر وقت وقت بشه اینا رو عکس رو مرور میکنم، انتخاب میکنم، ادیت میکنم، بعد تیکه قول مرحله اینا رو من آپلود کنم رو فیسبوک، آپلود که تموم شد با موفقیت حالا برم زیرش بنویسم. و خب واقعا دردناکه. حالا خیلی خوبه 3G وقتی که مثلا رایتل یا بقیهشو وقتی کار میکنه اوکیه، ولی میدونی مثلا من توی آمریکا یا اروپا خیلی وقتا هست و اینترنت خوب نداره، میدونی این موقته، میدونی که هفته دیگه که برگردی خونه لاغل دستت به جایی میرسه، اینجا این احساسه که نه کلن نیست، اینش خیلی اذیت میکنه.
ببین برنامه نویسا مثلا اونایی که حوزه وب کار میکنن، ببین اینجا چه مصیبتی.
خب ابراهیم مثال خوبیش، ابراهیم من از اینجا باهاش آشنا شدم، ابراهیم مایگوبی، که باگ های بسیار مختصر و مفید روی کروم بیاد گزارش میده. من از اونجا آشنا شدم باهاش، اصلا نمیشناختمش و الان این سفر دیدمش و این آدم اصلا بندویسش نداره که کل سورس کد کروم رو دانلود کنه و بیلد کنه. و خب خیلی دردناکه،
واقعا سخته برای همچین فعالیتایی. من یه توضیح بدم برای بچه‌ای که ابراهیم بیاگویی نمی‌شناسن، هم ابراهیم هم برادرش احمد بیاگویی از بچه‌های فعالن و فوق‌العاده خوب کار می‌کنن. ابراهیم از بچه‌های قدیم کرج‌لاک هستش، تو اون موقعی که حالا زیاد می‌دیدیمش بیشتر توی ویکی‌پدیا فعالیت می‌کرد، حالا خیلی الان نمی‌دونم دقیقاً چه بخشی کار می‌کنه. واقعا با استعداد، خیلی ها با پرشین کلندر روی اندروید میشناسنش، روی گیتاب میتونید پروژه شد ببینید و اوپن سورس هستش، در دسترستون هست. احمد بیاگویی هم که واقعا من خودم خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، یکی از بچهای فوق العاده فعال تو حوزه روبوتیک که فکر کنم کانادا باشه الان، امیدوارم هر جا هستن همینجوری با انرژی و قوی پیش برن. و بقیه بچه هم همینطور. حالا درسته بحث اینترنت رو گفتیم، محدودیت‌های هست، مشکلاتی هست، متاسفانه باعث میشه خیلی ها به این فکر کنن که اوکی من یه چیزایی میدونم بهتره که سریع از ایران برم. با این استقبال میکنی یا نه؟ موافقی همچین طرز فکری هست یا نه؟
ببین من به نظرم ارزشمند سفر کردن و جاهای دیگر رو دیدن کلن، برای اینکه یکی از خواص ما ایرانی ها اینه که هم وطن پرستیم هم نجات پرستیم و به نظر من یعنی خب تا وقتی که امکانش هست خیلی خوبه که آدم بره بقیه دنیا رو هم ببینه، ببینه که بابا ما مثلا قطره‌ای بیش نیستیم به قول معروف. از این نظر خیلی خوبه، ولی خب از این نظر که همه بچه های خوب ما برن و این خلایی که میذارن خب خیلی خوب نیست. خب من خودم جزئی از اون حرکت بودم، الان که بعض کار میگم داره بهتر میشه، بعض فعالیت داره بهتر میشه، واقعا امیدوارم که یه خورده برعکس بشه اون روند و یه سری آدم ها بچه های خوب هم ببینید که خب نه اینجا هم میشه کار کرد.
یه روزی اگه شرایطش پیش بیاد یه شرکتی حالا نمیدونم اون محیطی که دوست داری برات فراهم بکنه، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ اون شرایطی که دوست داری تکنیکال برات محیط فراهم کنه، حاضری گوگل ول کنی ایران کار کنی؟
دارم به کلیت قضیه که بیشتر ایران میام فکر میکنم، اصلا تصمیم گرفتم از آمریکا کوچ کنم به اروپا که نزدیکتر باشم به ایران. فعلا گوگل خوشحاله که بذاره من همین کارهایی که دوست دارم بکنم، حتی این کارهایی که به فارسی ربط داره به نستعلیق ربط داره. آقا قانونم از توی ایران نمیتونم کار کنم، داره چه الان مثلا مرخصی هم، ولی اگه به خاطر این تحریبا نبود الان من مرخصی نبودم، همین که اینجا اصلا جز کارم حساب میشه. حالا خب با اتفاقایی که داره بیفته شاید هم تا یکی دو سال دیگه شیرش رو کردم، تحریبا هم اوکی شده، شد از اینجا هم کار کنیم، در اون صورت کاملا فکر میکنم بهش. ولی همین الانش هم دارم فکر میکنم مثلا سال دیگه شاید دو ماه سه ماه بیام اینجا قشنگ بشینم یه خورده بالا سر پروژه های فونت باشم، دوست دارم بیشتر بیام ورکشاپ بذارم با بچه ها کار کنم تو دانشگاه شاید یه پاسوق یه چیزی. آره خیلی دوست دارم بیشتر.
خیلی عالیه. هم من از طرف خیلی از بچه‌هایی که میشناسم از سمت خودم میگم که واقعا ما مشتاقیم بتونیم از اون راهنمایی‌ها و ایده‌هایی که داری کمک بگیریم برای اینکه رشد پیدا بکنیم، حالا چه هر شخص برای خودش رشد پیدا بکنه، همین که هر کس حالا توی این کامیونیتی هایی که هستش بتونه یه رشد اجتماعی ایجاد بکنه. اصلا بحث ایران و مرزا رو نخواهیم داشت. فکر میکنم نیاز داریم افرادی مثل تو که بتونیم روی کمکشون حساب بکنیم و این کمک هم یه جوری باید خود مسیری بهش بدی که میدونی نتیجه خوبی داشته باشه برای بچه ها، و امیدوارم این شرایط مهیا بشه که بتونیم از بودنت استفاده بکنیم حالا هر جای دنیا که هستی. امیدوارم مسیر خوبی رو پیش بری، ولی برای فراموش نکنی که خیلی از دوستایی که حالا توی ایران هم هستن به واسطه اینکه حالا حداقلش اینه که هموطن هستی، خیلی دوست دارم که یه آدم موفقی مثل شما رو برای خودشون یه هدفی بذارن و ایده بگیرن و از کمکات استفاده بکنن بتونن پیش برن. من تشکر میکنم ازت، یه مقدار سر و صدا اینجا زیاده، یه مقدار سخت صحبت کردن، خیلی دوست دارم که مفصل بتونیم حالا حالا صحبت کنیم. اینجا به بعد من میسپارم به خودت، اگر موردی تو هر زمینه صلاح میدونی در اختیار بچه‌ای که دارن موضوع رو گوش میکنن، این پادکست رو گوش میکنن، بذار تا حالا ببینیم به کجا میرسه.
خیلی ممنون. نه من خودم هم همینجوری نگاه میکنم، واقعا جوری که الان به خودم نگاه میکنم اینه که خب من یه فرصت هایی پیش اومده و رفتم در 12 سال یاد گرفتم توی محیط های مختلف آمریکای شمالی رو دیدم، ازش چیزایی که میتونستم یاد گرفتم از گوگل، از ردهد، از کامیونیتی اوپن سورس، و وظیفه خودم میدونم الان که برگردم و کمک کنم که نسل بعدی هم ده ها نفر این من پرورش بده. و آره از وظایف و اهداف خودم میدونم که اگه بتونم الهام بخش نسل بعدی باشم.
خیلی عالیه، واقعا حتما همینطور خواهد بودش. متشکرم بهداد عزیز، یه ارائه خیلی خوبی هم داشتش اینجا، درسته. توی یه خط میتونی توضیح بدی ارائه در مورد چی بود؟ بچه ها شاید دوست داشته باشم برم پیگیری کنم.
آره حرف باز موتور نمایش متن توی اندروید، کروم، فایرفاکس، لینوکس. ارائه امروز هم در مورد این بود که چجوری از نظر فنی و مهندسی چجوری موتور نمایش خطهای هندی حرف باز رو طراحی کردم و پیاده کردم.
حالا دوستایی که نبودن احتمالاً ویدیوها در اختیارشون قرار میگیره، میتونن استفاده بکنن. من بیشتر از این نمیخوام اذیتت کنم، به شما حسابی خسارت کردیم.
نه خواهش میکنم،
واقعا لذت بخش بود صحبت با تو و امیدوارم که دوباره فرصت و شرایطی بشه که با هم یه گپی بزنیم. بیشتر از این مزاحمت نمیشم، تشکر میکنم ازت، امیدوارم که چیزی کام حسابی بهت خوش بگذره.
لطف داری برم جان،
قربونت برم، ممنون، مرسی. خب در خدمتی به چایگلی اصفهانی این پادکست از اینجا به بعد دیگه مقدار لهجه پیدا میکنه. به چا سلام.
سلام
سلام چطوری؟
خوبی؟ قربونی شما.
به چا تو نیمی داد
یکم نزدیک به
میشد که آخه بفرمایید
که اومد جلو
صدا صندلی فقط خیلی تو مخس بگو بگو
آخره من اومدم از این ابجو شو هستا اونا رو بردارم ریخ رو دستم همین بشنو بالم سوخ
کجا؟
بشنو بال
کجا؟
از بازو شروع میشه آخه نوک انگشتی انگولی ادامه پیدا میکنه.
خب چه خبر چی تو بود دیگه؟
خوب بود سفر خوب بود و راننده ما از اصفهان یه خانومه بود تو اتوبوس
راننده تو؟
آره بله ترمینال جونو با نست آفتن آقا وایسو وایسو رفت و امیری گفت که خانوم وایسو آجرده وایسو نگو که ایشون فمینیست بودم بله حالا تیر بونو میدم به دوستی خودم آقای چرباسیمون
درسام سلام چی تاری؟
من اول یه تصحیح بکنم من بندریم ولی حالا برای اینکه جمعمون خودمونی بشه من اصفهانیم هستم
لهجهش ولی معلوم نیست اصلا نهلیز کشه
از تهران که میومدیم زنجان اینا سعی میکردن سر به سری ما بذارن ولی نمیتونستن چرا؟ چون من یه دو ماهی بود بندر بودم بعد لهجه اصفهانیم از دست داده بودم بعد دیگه هیچی دیگه. حالا سمیم جان شما که شیرازی
شیراز کجا بود؟ بیا سنجان بیا
ما از اصفهان اومدم البته
کم کم لهجه داره فید میشه بچه ها یادشون رفت
کشه
داده چه خبر چی تو بود برنامه؟
خوب بود
دهله تا اینجاش که خیلی خوب بوده
دیشب خواب گاه چی تو بود؟
خیلی خوب بود
دو رگه اصفهانی سده ای هستم
خش کرد اینجا نمیتونیم دیگه صحبت
کنیم خب نه چی بگی؟
یکم فقط پاهای بیا پاهای بیا پاهای
اینجا
هشی ذاتشون حرفه یه از کیشی فکر کرده
خیلی خوب است
خیلی
خب دیشب چی تو بود؟ خوب بود خوش بازه
دیشب هم خوب بود شما به چی دارن نفهم چی بود خوردی
همین ساندویچ
تو منی ها سندی از آقا محسن میده
آقا محسن میده هفته من اینا 6 و 500 میدن این دو 500 برد کردیم
بگیریم ببریم سوده
500 برد کردیم
10 تا بگیری 5 تا من توزی بده
اون بلیط خرابه بدی
عجب خب حسابی خوش گذشته ساها خیلی هم خوب بچه ها ممنون امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره دستتون هم درد نکنه همونطور که گفتم از همه شهرها اومدن اینجا حسابی شلوغ خلوق اگه یه مقدار همه هستش من عذرخواهی میکنم و حالا سعی میکنیم با بقیه بچه هم بتونیم یه گپ و گفتی داشته باشیم علی با لهجه کرمانی میخوای برامون صحبت کنی
سلام میکنم هم اینجا به تمام بچه ها همه بچه هایی که اومدن اینجا زد کام خیلی بچه خوب مربوط نمونه هاست ازشون ممنونیم بعد یه اصطلاحی هست یه جمله یک معمولا همه هنگ میکنن وقتی میشنون کرپو و کت ناسار سلک و نیقو کرده
چی؟ یه بار دیگه فارسی داره مادر فارسی
اصطلاح کرمونیه معنیش هم اینه که مارموله کت توی ناودون ببین که داره میخنده
عجب مرسی ممنون